سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در یمن شد. سازمان پزشکان بدون مرز برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شدند. و روسیه و ترکیه قرارداد احداث خط لوله گاز روسیه با اروپا را امضا کردند. دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در یمن تشکیل دهد. بان کی مون به ویژه حمله روز شنبه به یک مراسم ترحیم در صنعا را وحشتناک توصیف کرد و خواستار تحقیق درباره این حمله شد. حوثی‌های یمن عامل این حمله را ائتلاف عربی به رهبری عربستان می‌دانند، اما ریاض می‌گوید این حمله کار ائتلاف نبوده است. حمله روز شنبه در صنعا 140 کشته و بیش از 525 زخمی بر جای گذاشت. روز دوشنبه زید رعد حسین مسئول حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکوم کردن بمباران مراسم عزاداری در شهر صنعا از شورای حقوق بشر این سازمان به دلیل انفعال در برابر فضای مصونیت در کشور فقیر و جنگ زده یمن انتقاد کرد. سازمان پزشکان بدون مرز روز دوشنبه برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شد، در حالی که بخش شرقی حلب در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه است. نیروهای نظامی حکومت سوریه در حال پیشروی به سوی این منطقه هستند. سازمان پزشکان بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در بیانیه اعلام کرد کارکنان بهداشتی و پزشکان در حلب به علت فشار کار زیاد بسیار خستند و کمبود دارو و سایر ابزار پزشکی نیز بر دشواری ها افزوده است. پزشکان بدون مرز که 8 بیمارستان در شرق حلب را اداره می کنند می گویند برای 275 هزار نفر جمعیت این قسمت از شهر حلب تنها 35 پزشک حضور دارند. روسیه و ترکیه قرارداد احداث یک خط لوله که قرار است گاز طبیعی روسیه را از طریق ترکیه به اروپا برساند امضا کردند. این طرح خط لوله موسوم به ترکستریم که به خاطر تنش‌های سیاسی بین روسیه و ترکیه از سال گذشته تا کنون به حال تعلیق در آمده بود، با هدف دور زدن اوکراین از مسیر جنوب و ایجاد یک مسیر ساده‌تر برای روسیه ارائه شده است. قرارداد احداث خط لوله روز دوشنبه و در حاشیه کنگره جهانی انرژی در استانبول بین ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری دو کشور روسیه و ترکیه امضا شد. در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تسهیل برخی داد و ستدهای مالی میان ایران و مؤسسات مالی خارجی، شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکایی نسبت به این تصمیم به شدت انتقاد کرده و حتی آن را همانند رها کردن ایده آینده دموکراتیک برای ایران دانستند. در واکنش به این تصمیم، چند تن از نمایندگان و سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره از این تسهیلات به شدت انتقاد کردند. تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرایی نشدن برجام از سوی آمریکا گرفته شده است. ایران می‌گوید آمریکا از شدت تحریم‌ها نکاسته و به تعهدات خود بر اساس برجام عمل نکرده است. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که در صورت انتشار ویدیوهای بیشتر او نیز در مورد کارهای به گفته او ناشایست بیل و هیلری کلینتون حرف خواهد زد. این اظهارات 3 روز پس از انتشار ویدیویی ابراز شد که ترامپ با واژه‌های زننده درباره روابط و رفتار خود با زنان در آن سخن گفته بود. نوار ویدیویی انتشار یافته از سخنان ترامپ واکنش‌های تندی را در جامعه سیاسی اجتماعی آمریکا در پی داشته است. روز یکشنبه هیلری کلینتون و دونالد ترامپ دومین مناظره رسانه‌ای خود را برگزار کردند که بخشی از آن به سخنان ترامپ در مورد زندگی و همینطور در مورد زنان و همینطور زندگی خصوصی دو کاندیدا اختصاص یافت. سپاسگزار از همراهی شما.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به سخنان سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌پردازم که گفته است برخی از کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری به اعتیاد به عنوان راهکاری برای افزایش کارایی کارگران نگاه می‌کنند. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جلسه محاکمه جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، دو عضو هیئت مدیره این تشکل، به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب صابه محاکمه شدند. به نوشته ای سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مصادیق این اتهام‌ها تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و مقاله‌ها و مصاحبه‌های این دو فعال کارگری درباره مسائل صنفی بود. بر اساس این گزارش، آقایان عظیم‌زاده و احسانی راد از فعالیت‌های صنفی خود و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران دفاع کردند. در همین ارتباط انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه‌ای از محاکمه دو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین عملکرد قوه قضاییه در قبال کارگران به شدت انتقاد کرد. در پی تحسن دو روزه 100 تن از کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران در مقابل ساختمان مجلس، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات با حضور در جمع آنها قول داد تا در مدت حدود 2 هفته آینده نسبت به تغییر وضعیت این کارکنان اقدام کند. به نوشته ای سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات خواستار بهبود شرایط استخدامی و وضعیت شغلی، قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات و حذف واسطه و سرانجام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بودند. کارفرمای کارخانه آلومینیوم پارس در شهر صنعتی کاوه ساوه، کارگران حادثه دیده این کارخانه را در قبال تمدید قراردادشان وادار به دادن رضایت‌نامه محضری کرد. سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این موضوع نوشت همه کارگران نیز از ترس اخراج رضایت محضری دادند. بر اساس این گزارش، کارگران میگویند به رغم آنکه کارخانه تولید و فروش خوبی دارد و مدیر آن حقوق چند ده میلیون تومانی دریافت میکند، اما کارفرما با طرح موضوع ورشکستگی کارخانه از کارگران خواسته است با اضافه کاری صلواتی و رایگان مانع ورشکستگی شرکت شوند. شماری از کارگران مجتمعی نشکر هفت‌تپه 2 روز در اعتراض و پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا بدون اشاره به تعداد دقیق کارگران معترض نوشت که 2 تا 4 ماه دستمزد 1200 کارگر مجتمعی نشکر هفت‌تپه پرداخت نشده است. همچنین دست کم 6 ماه حق بیمه 100 تا کارگر روزمزدی مجتمع به تامین اجتماعی از سوی کارفرما پرداخت نشده است. دومین تجمع کارگران در روز دوشنبه در شرایطی برگزار شد که مدیریت این شرکت خصوصی سازی شده روز قبل از آن به کارگران وعده پرداخت دست کم 1 ماه دستمزد آنان را داده بود، اما این وعده تحقق نیافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پرویز افشار، سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت برخی کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌ای به گفته او به اعتیاد به عنوان راهکاری برای افزایش کارایی کارگران نگاه می‌کنند و ممکن است خودشان ترغیب کننده کارگران به مصرف مواد مخدر باشند. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، با اشاره به این موضوع که بحث اعتیاد در ایران مربوط به سالهای اخیر نمی‌شود، می‌گوید
در باب نیزو چند سال پیش من گزارشی که تهیه کرده بودم، اونجا می‌گفتن که کارفرما میاد مواد مخدر در داخل معدن پخش میکنه. چیزی که کارگران به من میگفتن، گفتن پیکنیک وجود داره، این گازهای پیکنیکی توی داخل معدن وجود داره برای استعمال مواد مخدر.
آرمان فرزینی، روانشناس روابط کار مقیم سوئد، هم با اشاره به اینکه در طول سالیانی که در این سمت کار کرده است با پدیده اعتیاد کارگران از طریق کارفرمایان مواجه نشده است، میافزاید
خود پدیده اینقدر نامربوط توی دنیای کار با توجه به قوانین کار توی سوئد که نه، هرگز من باش برخوردی نداشتم. و برعکس اینطوریه که کارفرما خیلی حساسه، مسئولین رو اصلا خیلی حساسن روی اینکه اگر موارد اینطوری ببینن به شکل جدی دنبال میکنن، نه با نگاه مجازات کردن، با نگاه درمان کردن. چون کسی که داره این رفتار رو میکنه در واقع یا آگاه نیست که داره به خودش آسیب میزنه، چون انسان رو کسی که شاغله داره کار میکنه، کارگر یا هر متخصصی که توی سیستم داره کار میکنه، سرمایه انسانی ارزش خیلی زیادی داره.
سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه آمار فراگیری اعتیاد در جامعه کار و تولید 20% است، آن را نگران کننده خواند و خواستار پیشبینی و پیشگیری سریع آن شد. در این میان پرویز افشار، سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سخنان خود در مورد بحث اعتیاد کارگران و نیز احتمال وارد آمدن خسارات مادی ناشی از کار کارگر معتاد، هیچ اشاره‌ای به چگونگی برخورد با آن دسته از کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری پروژه‌ای که کارگران خود را معتاد می‌کنند نکرد. وی تنها گفت که مکانیزم پوشش بیمه اعتیاد فراهم شده و همه باید دقت کنند که کارا به سرمنزل مقصود برسانند. در این میان به نوشته روزنامه آرمان، سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دلایل اعتیاد به مواد مخدر به عواملی چون عوامل اقتصادی، لذت‌جویی و پاسخ به حس کنجکاوی در بین کارگران جوان، استرس ناشی از کار، نبود امنیت شغلی، عدم پیشرفت شغلی و فشار شغلی اشاره کرد. آرمان فرزینی با اشاره به اینکه بالا بودن استرس و فشار کار در محیط‌های کار یکی از دلایل عمده اعتیاد به مواد مخدر در این محیط هاست میگوید
این شروط در مجموع فشار زیادی به کسایی که کار میکنن میاره و اینا برای حل اون، برای پایین آوردن اون فشار از متدهای متعددی مردم استفاده میکنن. یه دی فشار اینقدر اذیتشون میکنه که دنبال راهی میگردن که آرامش به وجود بیاد براشون، و راهی که خیلی متداوله برای کسی که دیگه فشار به حدی رسیده براش که دیگه عاقبت اندیشی نمی کنه که این راه حل هایی که آرامش به وجود میارن چه مضراتی داره، چه خطراتی داره برای آینده این فرد، خب یکی از جاها رو بردن به مواد مخدره.
در این حال به نوشته ای سایت کانون مدافعان حقوق کارگر، خبرگزاری خبر آنلاین در مرداد سال 93 اشاره کرد که کارگران معتاد صنایع ایران را زمینگیر کردند و نوشت اعتیاد کارگران علاوه بر مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی، صدمات زیادی بر آگاهی کارگران نسبت به حقوق طبیعیشان و آگاهی طبقاتیشان میزند. و به توصیف این خبرگزاری دست کارفرما و سرمایه‌دار را در سوء استفاده و بهره برداری بیشتر از کارگران باز میگذارد. بهروز خباز:
چطور میتونیم از یک کارگر معتاد انتظار داشته باشیم که حضور پایداری در مبارزات کارگری داشته باشه؟ چطور میتونیم از اون انتظار داشته باشیم که با خشونت رفتار نکنه، دچار بزهکاری نشه و و و؟ بنابراین موضوعی که هست جلو چشم ما اتفاق میفته. در ارتباط با نیروی کار من فکر بکنم که این زنگ خطری هست برای ما فعالین کارگری در ارتباط با مبارزات کارگری، میتونه تأثیر به مراتب منفی داشته باشه در ارتباط با مبارزات توده‌ای کارگران. در همین واحدهای بزرگ صنعتی این رقم به 1/5 نیروی کار من واقعا ندیده بودم. این رو این وحشتناکه، در واحدهای صنعتی دیدم بچه‌های کارگران میان گروه‌های ورزشی درست می‌کنن، گروه‌های کوه درست می‌کنن و این خیلی میتونه مفید باشه، مؤثر باشه در ارتباط با جذب کارگران به سمت این گروه‌های ورزشی.
سخنانی یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی میشنویم.
لایحه‌ای که شیخ حسن روحانی در رابطه با دستمزد به کارگران به مجلس ارائه داده، لایحه زر و زور و تزویر میباشد. باید کارگران را به بردگی کشان و حق زندگی آنها را از آنها گرفت.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2112 تماس بگیرید.